شب. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با سلام به شما شنونده های عزیز، امروز 17 دی ماه برابر با 7 ژانویه 2012 با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان شما خواهم بود با مجله پر از گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از هر چیز با اخبار شروع می کنیم. همکارم جمشید زند اینجا نشسته با دستی پر از خبر.
با سلام. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از برگزاری رزمایش جدیدی در شرق کشور در منطقه مرزی با افغانستان خبر داد. به گفته محمد پاکپور، این رزمایش که شهدای وحدت نام دارد، از روز شنبه در منطقه خواف آواز آغاز شده و مرحله اصلی آن دوشنبه برگزار خواهد شد. آقای پاکپور هدف از برگزاری این رزمایش را تقویت امنیت مرزهای ایران اعلام کرده است. رزمایش جدید سپاه یک هفته پس از مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آبهای خلیج فارس برگزار می شود که بر تنش‌ها میان ایران و دولت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا افزود. دادستان کل کشور از کشف اسناد جدید درباره پرونده فساد مالی اخیر و احتمال تغییر قرار مجرمیت برخی از متهمان این پرونده با توجه به آن خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرده است که به زودی و با توجه به اسناد تازه کشف شده که فرخواست دیگری برای پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کارخانه هسته‌ای فردو در نزدیکی قم به زودی افتتاح می‌شود. فریدون عباسی افسوده است این کارخانه می‌تواند اورانیوم‌های غنی شده از 3.5% تا 20% را تولید کند. شورای امنیت سازمان ملل تا به حال طی 4 قطعنامه از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را تا حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش به حال تعلیق درآورد. دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار اسفندیار رحیم مشایی با سفیر سابق اسرائیل را تکذیب کرد. صبح روز شنبه خبرگزاری فارس به نقل از احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بود مشایی در مدت 5 سال 96 سفر خارجی داشته است. توکلی با زیر سوال بردن این سفرها افسوده بود مشایی از جمله با سفیر سابق اسرائیل دیدار داشته است. دفتر ریاست جمهوری بعد از ظهر شنبه این خبر را تکذیب کرد و آن را حاشیه سازی و مصداق نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مخالف مصالح امنیت ملی کشور دانست و اعلام کرد که حق پیگیری حقوقی آن را برای خود محفوظ می‌دارد. و برخی محافل بانکی در ایران از استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود پیگیری خبرنگاران، هنوز هیچ منبع رسمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعفای آقای بهمنی را تایید نکرده است. همزمان با وجود اعلام بیخبری مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی از استعفا یا ادامه کار آقای بهمنی، معاون نظارت این بانک با تکذیب خبر استعفای او به خبرنگار ایسنا گفته است محمود بهمنی با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی ایران هفته گذشته گفته بود برنامه‌هایی برای ثبات بهای ارز دارد اما آن را در رسانه‌ها اعلام نخواهد کرد.
با تشکر از همکارم جمشید زند که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شبانگاهی برای شما چه تهیه کردیم؟ بعد از ارتش، سپاه پاسداران هم از برگزاری دو رزمایش خبر داده. یکی رزمایش زمینی در شرق ایران، دیگری رزمایش دریایی در خلیج فارس. سپاه پاسداران میگوید اگر لازم تشخیص دهد تنگه هرمز را میبندد. این اظهارات را با یک تحلیلگر در میان گذاشته ایم.
در تنگه‌های بین‌المللی همه کشورها در همه زمانها حتی عبور دارند.
از ایتالیا اصرار از ایران انکار. ماجرای بدهی 2 میلیارد دلاری ایران یک شرکت نفتی ایتالیا از چه قرار است؟ ایتالیا ضمن پافشاری بر آن خواهان مستثنا شدنش از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران است. از یک کارشناس در این باره پرسیده‌ایم.
دولتی به وزن دولت ایتالیا در برابر دولت آمریکا و قانونی که گذرانده متوسل به این نوع دروغگویی‌ها نمی‌شه.
همزمان با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، محمود احمدی نژاد باز هم عزم سفر به کشورهای آمریکای لاتین کرده. ماهیت ارتباط ایران با کشورهای آمریکای لاتین چیست؟ نظر یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
هر گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی که موجب ورود خسارت به شخص بشه، اون کسی که بی مبالاتی کرده در امر حدود مسئولیت خودش مسئول
جرم. اگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید، بیش از اینها برای شما تهیه کردیم. همراه با ما بمانید. در ایران، فرمانده نیروی زمینی سپاه از آغاز یک رزمایش جدید در شرق کشور خبر داده. پیش از این، سپاه پاسداران خبر از برگزاری یک رزمایش دریایی در خلیج فارس هم داده بود. مراد ویسی گزارش میده.
فرماندهان نظامی ارشد ایران این روزها بیش از هر چیز دیگری درباره رزمایش‌های نظامی و بستن تنگه هرمز سخن میگویند. هنوز چند روز از پایان رزمایش نیروی دریایی ارتش در دریای عمان نگذشته که روز پنجشنبه فرمانده نیروی دریایی سپاه از رزمایش دریایی جدید در خلیج فارس سخن گفت. دو روز پس از آن نیز فرمانده نیروی زمینی سپاه روز شنبه گفت رزمایشی زمینی در مرزهای شرقی کشور شروع شده است. تلویزیون ایران به نقل از سرتیپ پاسدار محمد پاکپور گفته رزمایش شهدای وحدت در جنوب خراسان شروع شده.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز مرحله مقدماتی رزمایش شهدای
آنگونه که سرتیپ پاکپور گفته، در این رزمایش زمینی تاکتیک‌های جدید رزم و نیز به کارگیری تجهیزات جدید سپاه در یک نبرد ناهمگون تمرین خواهد شد. از سوی دیگر علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز، پنجشنبه شب در تلویزیون ایران گفته بود سپاه پاسداران رزمایشی دریایی را که متفاوت از رزمایش‌های قبلی خواهد بود، در خلیج فارس و تنگه هرمز آن هم به مدت یک ماه برگزار خواهد کرد. سرتیپ فدوی گفته حالا موشک‌های ایران از شمال خلیج فارس تا تنگه هرمز و از تنگه هرمز تا کیلومترها در دریای عمان را در تیررس خود دارند. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین گفته طبق حقوقی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به ایران می‌دهد، اگر لازم تشخیص دهیم تنگه هرمز را می‌بندیم. اما سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، می‌گوید ایران اصولاً کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده که حالا به آن استناد کند.
ایران به این کنوانسیون نپیوسته، نه ایران نه امریکا، و بنابراین تا زمانی که یک کشوری عضو کنوانسیون نباشه به حقوق ناشی از اون کنوانسیون نمیتونه اشاره بکنه یا ادعا بکنه، مگر اینکه حقوقی که در اون کنوانسیون پیش بینی شده تبدیل به حقوق عرفی شده باشه، یعنی صرف نظر از اینکه کشوری عضو باشه یا نباشه به هر حال اون حقوق رو داشته باشه.
سعید محمودی همچنین اضافه میکند طبق اصول حقوق بین الملل اصولاً در هیچ حالتی نمی شود تنگه هرمز را بست و فقط می شود کشتی ها را در آنجا بازرسی کرد.
حتی اگر در اون تنگه بین 2, 10, 15, 20 کشور هم جنگ باشه، اون تنگه رو نمیشه بست، به خاطر اینکه به هر حال تعداد دیگه ای از کشورهای دنیا هستن که بر اساس همین کنوانسیون و هم اصل اساسی حقوق بین الملل که اصل عبور و مرور از تنگه ها رو برای همه کشورها تایید کرده، این اجازه و این حق رو دارن که از اون آبها عبور بکنن. در تنگه های بین المللی همه کشورها در همه زمان ها حق عبور دارن و بنابراین اگه ایران بخواد کشتی رو بازرسی بکنه، این باید در داخل خلیج فارس باشه، نه در تنگه هرمز و متعلق به یک کشور دشمن یا کشوری که سوء زن میره میخواد به دشمن کمک بکنه. در اون صورت البته حقوق جنگ مطرحه و میشه این کار کرد.
و تمامی اینها در حالی است که همزمان با افزایش جنگ لفظی بین فرماندهان ایرانی و امریکایی در خلیج فارس، بریتانیا اعلام کرده ناو جنگی HMS دیرینگ خود را به سوی آبهای خلیج فارس روانه کرده است. وزیر دفاع بریتانیا اخیراً گفته بود بستن تنگه هرمز امری غیرقانونی و ناموفق خواهد بود.
گزارشی هم داریم در رابطه با ارتباط ایران و آمریکا. ایران روز جمعه اعلام کرد مانور نظامی دیگه‌ای توی تنگه هرمز برگزار می‌کنه. از طرف دیگه در حالی که جنگ لفظی بین ایران و آمریکا بالا گرفته، غرب اعلام کرده که در صورتی که ایران تنگه هرمز رو ببنده، ذخایر استراتژیک نفت خودش رو از انبارها بیرون می‌کشه تا کشورهای مختلف از اون استفاده کنند. فرین آسمی گزارش میده.
دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه بر سر طرح استفاده از ذخایر استراتژیک نفت که مقدار آن به بیش از 14 میلیون بشکه در روز می‌رسد مذاکره کردند. این ذخایر متعلق به آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر واردکنندگان نفت ایران است. این مقدار نفت می‌تواند حدود یک ماه واردکنندگان نفت را از ایران و تنگه هرمز بی‌نیاز کند. علی فدوی، فرمانده دریایی سپاه پاسداران ایران، پیشتر گفته بود رشد اقتصادی و رفاه مردم دنیا به منابع انرژی خلیج فارس وابسته است و دنیا نمی‌تواند حتی برای 24 ساعت بدون نفت این منطقه دوام بیاورد. تنگه هرمز مهمترین خط کشتیرانی دنیاست و ایران اخیراً تهدید کرده در صورت افزایش تحریم‌های بین‌المللی تنگه هرمز را خواهد بست. اوایل این هفته ایران اعلام کرد اگر ایالات متحده ناو هواپیمابر خود را که اخیراً از تنگه هرمز خارج کرده به آنجا بازگرداند، اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، به رسانه‌های داخلی گفته که مانور نظامی دیگری در ماه آینده در تنگه هرمز برگزار خواهد کرد. ایالات متحده که ناوگان پنجمش در منطقه از نیروی دریایی ایران قوی تر است، میگوید مطمئن است که آبهای بین‌المللی تنگه هرمز بسته نخواهد شد. بریتانیا روز پنجشنبه گفت هر گونه تلاشی برای بستن تنگه هرمز از سوی ایران غیر قانونی و ناموفق خواهد بود. دیلی تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده همزمان با افزایش تنش در خلیج فارس، نیروی دریایی بریتانیا به گفته دیلی تلگراف قدرتمندترین ناو خود را به این منطقه می‌فرستد. این ناو جدیدترین و پیشرفته‌ترین ناو بریتانیا است و به گفته وزیر دفاع این کشور، استقرار آن در خلیج فارس از بیش از یک سال پیش برنامه‌ریزی شده بود.
محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، میگه شرکت ایتالیایی انی مطالبه خاصی از ایران نداره. این در حالیه که ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، گفته شرکت انی حدود 2 میلیارد دلار از ایران طلبکار هست و مجبور هست در برابر اون از ایران نفت خام دریافت بکنه. در گفتگو با حسن منصور، استاد اقتصاد انرژی، همکارم علیرضا کرمانی، نخست از اون پرسیده که کدام طرف درست میگه، دولت ایتالیا یا شرکت ملی نفت ایران؟
برای داوری درباره این بیان آقای قمصری باید دسترس به این حساب‌ها داشت، برای اینکه شرکت ایتالیایی قبلاً در اونجا فعالیت ذیل قراردادهای بی متقابل داشته که سرمایه‌گذاری می‌کردن، اون از طریق برداشت نفت مستحرک می‌کردن. به این ترتیب باید واقعاً دید که از اون بابت شرکت نفت ایتالیایی از ایران طلبکار هست یا نیست. مدام ما دسترس به این حساب‌های شرکت‌ها یا حساب‌های دولت ایران نداریم.
صحبت‌های آقای قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، در واقع واکنشی هست به صحبت‌های آقای ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا. آیا ممکنه دولت ایتالیا و نخست وزیر ایتالیا حرف‌های خلاف واقع گفته باشن؟
بسیار بسیار بعید، برای اینکه اولا دولتی به وزن دولت ایتالیا در برابر دولت آمریکا و قانونی که گذرونده متوسل به این نوع دروغگویی ها نمیشه. وانگهی جریان های نفتی از نظر آمریکا نیز حساب و کتاب نسبتاً دقیقی اونا ثبت و ضبط میکنن و برای حرکت هر محموله فروش از کجا و ورود به کجا اینا رو ثبت و ضبط میکنن و معمولا حساب سرمایه شرکت ها هم دارن. به این ترتیب در این زمینه ها اصولا توسل به حرف نادرست بسیار دشوار و عملا غیر معموله.
خبرگزاری فرانسه در تحلیلی میگه ممکنه این ادعای ایران برای شکاف انداختن بین کشورهای اروپایی باشه.
قانونی که آقای اوباما امضا کرده هنوز موعد اجراش نرسیده. قرار نبود که به محض اینکه آقای اوباما قانون امضا میکنن شرکت ها محموله خودشون دیگه بار نکنن، بلکه این شرکت ها قراردادهایی دارن، دولت آمریکا با اینا مذاکره میکنه، بهشون فرصت های لازم رو میده و تنها چیزی که از این شرکت ها، بسیاری از این شرکت ها از تمدید قرارداد دارن امروز پا پس میگذارند. همینطور در مورد ژاپن اطلاع داریم، در مورد چین حرفای گفته میشه اطلاع داریم، در مورد هند اطلاع داریم که اینا عملا برای پیشگیری از بدترین سناریو که رئیس جمهور آمریکا نتواند این استثناء را بر آن قائل بشود، از همین امروز شروع کردند که محموله‌های خودشون از جاهای دیگر نظیر مثلا ویتنام و روسیه و آفریقا و خاورمیانه جاهای کشورهای دیگر تامین بکنند. در مورد اتحادیه اروپا هم هنوز تا آخر ژانویه وقت داریم تا ببینیم هیئت وزیران اتحادیه به چه تصمیمی خواهد رسید.
ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در صحبت‌های هفته پیش خواسته بود که شرکت ایتالیایی انی مستثنا بشه از تحریم‌ها به دلیل اینکه 2 میلیارد دلار طلبکاره. آیا ممکنه که موفق بشه ایتالیا شرکت انی رو مستثنا بکنه؟
شرکت انی تنها شرکت نیست، ده‌ها شرکت دیگر از کشورهای مختلف در کره جنوبی، در هند، در پالایشگاه‌های چینی هندی همه میتونن چنین حرفایی رو عنوان بکنند. اما قرار باشه که این استثناء عمومیت پیدا بکند، دیگر قانون نباید اجرا بشه. مسئله این است که دولت آمریکا امروز در موقعیت دشواری قرار میگیره. رئیس جمهور جای مانور معینی رو در موارد استراتژیک برای خود حفظ کرده، ولی این به معنی آن نیست که میتواند از اجرای این قانون تفره برود. در مجلس نمایندگان تعدادی مستثنا و تعدادی ممتنع بودند، اقلیت، ولی در مجلس سنا دموکرات و جمهوری خواه 100%شون رأی دادند. به این ترتیب این یکی از قوانینی است که با بیشترین نصاب لازم به تصویب رسیده و دست رئیس جمهور آمریکا بسیار بسیار بسته است.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنیدید با حسن منصور، استاد اقتصاد انرژی. قرار هست محمود احمدی نژاد روز یکشنبه سفر دوره‌ای خودش رو به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا و اکوادور شروع کنه. این در حالیه که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این سفر به کشورهای جهان توصیه کرده که روابطشون رو با ایران توسعه ندند. بهروز کارونی گزارش میده.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی گفته است: ما به روشنی به کشورهای سراسر جهان نشان داده ایم که اکنون زمان تعمیق روابط امنیتی و اقتصادی با ایران نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگفت که واشنگتن به صورت مستقیم این دیدگاه ها را با کشورهای مانند ونزوئلا و کوبا در میان گذاشته است یا نه، ولی گفت که با مقام های اکوادور و نیکاراگوا در خصوص سفر محمود احمدی نژاد تماس هایی برقرار شده است. او همچنین گفت جامعه جهانی باید برای ایران روشن کند که هرچه تعهدات بین‌المللی خود در قبال برنامه هسته‌ای‌اش را نادیده بگیرد، بیشتر منزوی خواهد شد. محمود احمدی نژاد در شرایطی قرار است سفر دوره‌ای خود به آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی را آغاز کند که به نوشته روزنامه گاردین تحریم‌ها علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش افزایش یافته است. این روزنامه چاپ لندن افزود که محمود احمدی نژاد در داخل ایران با نارضایتی از اوضاع اقتصادی نیز روبرو است. در همین زمینه خبرگزاری آلمان درباره سفر دوره‌ای محمود احمدی نژاد به نقل از کارشناسان نوشت: ایران تلاش می‌کند تا در واکنش به افزایش تحریم‌ها بر سر برنامه هسته‌ای‌اش که می‌گوید صلح‌آمیز است، بازارهای جدیدی بیابد. در این ارتباط مجید نامجو، وزیر نیرو، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که مناسبات تجاری تهران و کشورهای این منطقه ارتقا خواهد یافت. از رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی، میپرسم که ایران تا چه اندازه میتواند در گسترش مناسبات اقتصادی خود با کشورهای این منطقه از جمله ونزوئلا موفق باشد.
از نظر بود اقتصادی معمولا تجارت بین الملل برای اینکه ببینید چقدر بر پایه اقتصاد، چقدر بر پایه سیاست، یه فرمول خیلی ساده‌ای هست و اون فرمول هم فرمول فاصله است. یعنی هرچی فاصله بین دو نقطه دورتر باشه امکان سیاسی بودنشون بیشتره. مثلا برفرض برای ونزوئلا که میخواد خونه بسازه، گیرم که ایران مثلا خوب در این کار و خیلی وارد، ولی بین ونزوئلا تا ایران شما اقلا 10 تا نقطه میتونی پیدا کنی که همین کار رو میتونن برای ونزوئلا بکنن با قیمت کمتر. و عکسش در مورد ایران، ایران اگر در امر ساختن خانه خیلی وارده، بین ایران تا ونزوئلا شما میتونید 10 تا کشور پیدا کنید که ایران میتونست اونجا خونه بسازه. منظورم از این حرف اینه که کل این رابطه رابطه سیاسیه نه اقتصادی، یعنی توجیه اقتصادی نداره.
آقای قریشی در مورد بُعد سیاسی مناسبات ایران با کشورهای مانند ونزوئلا عقیده دارد:
حالا که خورده به این بحران‌های کنونی و مسئله تجدید شدن تحریم‌ها، این الان داره بیشتر این جنبه کار میشه. تلاش به نظر میشه تلاشی از طرف دولت ایران که نشون بده اونجوری هم که میگن آیزوله نیست و یه کارایی میتونه بکنه که فی الواقع نیست. برای اینکه حتی اگر این کارا هم بشه، اگر این تحریما پیش برن، خب اصلا تجارت بین این دوتا قطع خواهد شد. یعنی تحریما شامل شرکت های کشورانی هم میشه، حتی در یه مقطعی ممکنه شامل بلاک کردن لااقل اگه نه تر خلیج فارس و تنگه هرمز خارج از اون بین این دوتا بشه. و به این ترتیب به نظر من این اون بود سیاسیش غیر از این بود تبلیغاتی کوتاه مدتش کنن برای کسانی که واقعا بخوان باور کنن، هیچ منفعت دیگه ای نداره.
در همین حال روزنامه گاردین به نقل از مایکل شیفتر رئیس مرکز اینتر امریکن دایلوگ نوشت که ایران دارای مشکلات جدی اقتصادی است و در عین حال در جامعه جهانی در انزوا قرار دارد و از طرف دیگر آمریکای لاتین وضعیت اقتصادی خیلی خوبی دارد و نقش روزافزونی در جامعه جهانی دارد. با این همه آقای شیفتر گفت که اگر ایران بخواهد دامنه نفوذ سیاسی خود را در این منطقه گسترش دهد، با استقبال بسیار گرمی مواجه نخواهد شد. زیرا گرچه کشورهای آمریکای لاتین خواستار استقلال بیشتری از آمریکا هستند، اما به دنبال این نیستند که با تهران در یک صف بایستند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
عیسی سرخیز، روزنامه نگار زندانی، چند روزی است به دلیل حال نامساعد و نوسانات شدید فشار خونش در بیمارستان بستری شده. اون هم در حالی که دست و پاش به تخت بسته شده بودند. همکارم مهتاب وحیدی راد با مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ نویس که روز جمعه به ملاقات آقای سرخیز رفته، گفتگویی کرده و درباره بسته شدن او با دستبند و پابند به تخت بیمارستان پرسیده.
من دیروز توفیق داشتم خدمت ایشون رسیدم و برای من این صحنه که به پایین و بالای تخت یک دستبند و پابند بسته شده بود بسیار آزاردهنده بود. هرچند ایشون گفتش که دو سه روز اول فقط دستبند و پابند بستن و بعد زندانبانها همکاری کردند و دستبند و پابند فقط به تخت بسته است و به دست و پای ایشون الان دیگه نمی‌بندن، اما وجود یک دستبند و پابند به نرده‌های تخت واقعا برای یک عنصر فرهنگی، یک روزنامه‌نگار، یک مدیر مسئول مطبوعات نشان بستن دستبند و پابند و زنجیر و قل و زنجیر بر مطبوعات ماست. شایسته نیست، واقعا بایستی با افراد با شأن خودشون برخورد بشه. یک فرهنگی، یک مدیر مسئول مطبوعات رو من فکر نمی‌کنم حتی انتقالش جابجاییش با دستبند صلاح باشه. این کسانی که الان شما باهاشون سر و کار دارید در زندان‌ها از جان خودشون، از زندگیشون، از آرامش خودشون برای مردم گذشت کردن. اینا فرار نمی‌کنن، نیازی هم به دستبند و پابند نیست و این رفتارها رو بایستی جدا اصلاح کنن.
آقای خزعلی، مامورای امنیتی یا مامورای زندان هم در اتاق ایشون حضور داشتن؟
در جلسه ملاقاتی که ما بودیم خب 4 نفر در واقع زندانبان بودن، ایستاده بودن، مراقب بودن. در ملاقاتی که بالاخره بستگان ایشون اومده بودن، اینها هم مرتب واسطه بودن، 4 نفر در اون اتاق کوچک بیمارستان امام خمینی.
پس اینطور که میگید ملاقات برای ایشون آزاد هست در بیمارستان، درسته؟
ملاقات آزاده، اما این که حالا اگر برای بعضی ها سخت گیریایی میشه هست، سخت گیری هم گاهی هست، اما خب برای ما سخت گیری نشد و زندانبان ها رفتار بسیار خوبی داشتن. فقط خب واسطه بودن مراقب باشن، مراقبت میشدن، اما رفتار خوب بود. اساس قضیه این که کسی که بیماری داره و عدم تحمل کیفیت داره، به خصوص ایشون که از تهران هم منتقل شده به کرج، در واقع یک زندانی تبعیدی محسوب میشه، این فشارها لازم نیست. من به آقای فرخیز گفتم شما چقدر انفرادی داشتید؟ خب نامه‌ای بنویسید حداقل مثل متهمان جنایی ما که محاسبه میشه 1 روز انفرادی، 10 روز و در تشخیصشون تصدیق میشه. اگر اینها رو محاسبه کنن آقای تحرخیز طلبکار هم میشه به خاطر انفرادی هایی که داشته، باید الان آزاد بشه. آقایون باید دنبال بهانه باشن که این زندانی های سیاسی و زندانی های اندیشه و حوزه مطبوعات رو آزاد کنن.
آقای خزعلی، حال جسمی و روحی آقای سحرخیز چطور بود؟
از نظر جسمی که خب باید پزشکی قانونی نظر بده، که فکر میکنم نظر بر عدم تحمل کیفر باید باشه که حالا منتظر هستن نتیجه بگیرن. از نظر روحی بسیار عالی و محکم هستیشون. تمام این مدت زندان و سختی ها و به خصوص دستگیریشون که 7-8 نفر سر ایشون ریختن به نقل خودشون و زدن ایشون رو، اما خیلی محکم و استوار، من در ایشون ذره ای تزلزل ندیدم.
تو صحبتاتون گفتید آقای سحرخیز رو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار دادن مامورا. خودشون در این باره به شما گفتن؟
خودشون نقل میکردن که 7-8 نفر سرشون ریختن زدن، که یک روزنامه نگار رو وقتی میگیرید من نمیدونم زدن برای چیست. برای چی بایستی بدن؟ کما اینکه خب نوبت آخری که من در مقابل درب مراجعین وزارت اطلاعات دستگیر شدم، چه نیازی بود که بزنن و پارو گردن من بزنن که هنوز عوارض اون هست؟ اینا حرکات زائده و برمیگرده به اون مأمورین. من فکر میکنم اگه آقایون که مورد ضرب و شتم واقع میشن، مورد این تحقیرها واقع میشن، اگر دقیقاً از حقوق قانونی خودتون دفاع کنن و طرح شکایت کنن، نگن کسی گوش نمیده، کسی رسیدگی نمیکنه، ما باید برای کوچکترین تخلف قضات و مأمورین و بازجو و مأمور دستگیرکننده همه اینها رو طرح شکایت کنیم، به هر حال باعث میشه مقدار بازدارندگی داشته باشیم و خطا نکنن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ نویس، درباره وضعیت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین گزارش این بخش هم اختصاص داره به برنامه ملاقات. نام رشته برنامه‌ای است که به تازگی به فهرست برنامه‌های رادیو فردا افزوده شده و در هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشند. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشن. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیان میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در چند ماهی که با قید وثیقه آزاد بود، در گفتگویی که بعدها صدای آن در سایت‌های اینترنتی به اشتراک گذاشته شد، تأکید کرد که از هیچ کس نمی‌ترسد، چرا که کارش اشتباه نبوده و هیچ خیانتی نکرده است. ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهوازی، در تیر ماه سال 88 بازداشت شد. اتهاماتی که در دادگاه انقلاب شهر اهواز به او تفهیم شد، از عضویت در حزب پانیرانیست و مجموعه فعالان حقوق بشر، ارتباط با دول متخاصم تا تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه را در بر می‌گرفت. این اتهامات برای ابوالفضل عابدینی در همان دادگاه محکومیت به تحمل 11 سال زندان رقم زد. او در آبان ماه سال 88 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. این آزادی موقت با حمله شبانه ماموران امنیتی به منزل مسکونی این روزنامه‌نگار در اسفند ماه 88 پایان یافت و او یک بار دیگر به بازداشتگاه امنیتی شهر اهواز منتقل شد. گزارش‌ها از ضرب و شتم شدید او در جریان بازداشت دومش حکایت می‌کنند. این بار پرونده ابوالفضل عابدینی نصر به دادگاهی در تهران فرستاده شد که ریاست آن را محمد مغیثه بر عهده داشت. هرچند اتهام عابدینی تکراری بود، تبلیغ علیه نظام. این اتهام تکراری اما یک سال زندان دیگر برای عابدینی رقم زد که در مجموع محکومیت او را به 12 سال حبس افزایش داده است. این کوشنده ی حقوق بشر در زندان اهواز مدت‌ها ممنوع ملاقات بود تا اینکه پس از دریافت حکم جدید از زندان اهواز که محل زندگی او و خانواده‌اش است به زندان اوین تهران منتقل شد. ابوالفضل عابدینی از زمان انتقال به زندان اوین همچنان از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم است و نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. ابوالفضل عابدینی از بیماری قلبی رنج می‌برد که این بیماری خانواده او را در تحمل شرایط زندان نگران کرده. آثار ایوزی، مادر ابوالفضل عابدینی نصر، در نوروز 89 با نوشتن نامه‌ای به آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به بیماری فرزندش، گناه پسرش را دفاع از حقوق کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه و افشاگری‌های او از مافیای واردات شکر به ایران توصیف کرد. عابدینی نصر در همان گفتگویی که در روزهای آزادی موقت خود انجام داد، تأکید کرده بود زندگیش با ارزشتر از زندگی هیچ آزاده دیگر و دل مادرش از دل مادر هیچ وطن پرست دیگری داغ دیده تر نیست.
شنونده برنامه ملاقات بودید که کاری بود از همکارم آرش حسنیا. با این برنامه به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید تا بخش دیگر و بخش‌های دیگر و البته مجله نیمه شب رأس ساعت 12 به وقت ایران.